جایی میشم، آرامش پیچیده تو افکارم، حالا که تو رو کنارم دارم، این حس قبل از تو نداشتم، اسمشو خوشبختی میذارم.
خب پیمان گفت ما یه چند وقتی نبودیم، یه چند تا شنونده به قول معروف پاتوقی و همیشگی داشتیم، مثل اکبرجان بهمنی که حالا اگه صدامونو میشنن به پیامک بده، اگه رفقاش صدای ما رو میشنن بهش بگن، چون ظاهرا شنونده هام دلتنگشن. 0913 4 رقم آخر 5286 گفته که آقایون دستگل یه سراغی از اکبر بهمنی هم بگیرید از اهواز.
نه
خودش نیست، 913. به هر حال اکبرخان بهمنی و رفقا و فک فامیل، اگر کسی صدای ما رو میشنوه،
فک فامیل،
آره، جویای حالش هستند. اما بریم سراغ پیامک ها و قانون هایی که
شما
آره برای زندگیتون گذاشتید و میگذارید. من یه چیزی بگم قبلا که پیمان بخونه، یه بزرگواری نوشته بود دارم میرم سمت خونه بعد از یه روز کاری، تو همین مسیر سه تا زباله‌گرد رو دیدم و ای کاش قانونی باشه سه تا نقطه. آره به نظرم گهگداری قانون میذاریم، توی قانون هامون به فکر بقیه هم باشیم، اینکه یه قانونی بذاریم به اندازه وسع و توانمون کمک بکنیم، کمک هایی که به قول معروف به اون هدف اصلیش برسه و به دست اون کسی که باید، به نظرم قانون خوبی خواهد بود. آقا پیمان بفرد.
بله بله، چقدر جالب که تولد دختر منو یادشونه. ملیکا خانم گفته که شب تولد دختر بزرگ النا تبریک میگم، دنیز کوچولوی ما هم 4 هفته دیگه به دنیا میاد. آخه عزیزم به سلامتیش. آره دیگه، النا 26مه، 26 ده، یعنی امشب که آره شب که میاد میشه شب تولدش، و مثل برق و باد یک سال گذشت.
خداحافظشون کنه. صحبت از تولد شد، دقیق بگم خدمتتون 85,474,205 تا ایرانی سرافراز نازنین هستیم تو همین لحظه، انشالله که همه تون برقرار باشید. خب بریم دروغ بقیه پیامک ها.
خب بذار ببینم که این که هیچی. آقا امینو خود نخوندی اینو که؟
نه نه.
محسن زینعلی از دهاغان اصفهان، خدمت آقا پیمان و آقا امین، دوستای گلم، به نظر من قانون گذشت و صداقت همراه با عدالت از بزرگان دین باید سرمشق ما قرار بگیره. بله بله بله، اینا همه تو حرف خیلی ساده است، به عمل کار براید، به سخن رانی نیست. بله بخون دیگه قرشکو.
این شبیه موردی که تو گفتی، گفتن سلام من یه بار با یکی از همسایه ها دعوام شد، هرچی داد زدم اونم آروم جواب داد، آخر گفتم مگه از پشت کوه اومدی؟ آروم گفت آره. من دیگه حرفی نتونستم بزنم و با حال بدی محل رو ترک کردم. محمد از قرچک، این قضیه تو که گفتی آره و اینا، آره به نظرم همون عطف به صحبت پیمان، قانون بذاریم که آرام باشیم و با هم با مدارا صحبت بکنیم.
نوشته قانون بذاریم اگه به هم گل دادیم حرمت گل رو نگه داریم و هیچ وقت دل هم رو نشکنیم. فرشته خانم از اصفهان.
تو مایه های نوشتن و استوری کردن بود، یه جوری بود آره این پیامکه. و عرض به خدمت شما که گفتن که چی کدومو بخونیم، پیامکا داره زیاد میشه خدا رو شکر. آره گفتن که سلام خدمت آقا پیمان آقا امین دوستایی گلم، به نظر من قانون گذشت و صداقت، اینو خوندی تو؟ آره تکراری شد.
آره آره
شانسش بود. دیگه چی دیگه چی دیگه چی، بذار یه دونه بروز رسانی بکنم. آقای علی خان حضوری از شهریار پیامک زدن، گفتن من برای خودم قانون گذاشتم که هیچ وقت توی خونه جلوی بچه ها حرف مادرشون رو در واقع فراموش نکنم یا بهش عمل بکنم حتما. اینم اتفاق خوبیه دیگه، کسایی که بچه دارن حواسشون باید به این قضیه باشه، حتی اگه یه زمانی احساس کنن که باید جدل کنن پدر مادر یا حق حرف دیگری است، ولی جلوی بچه‌ها آره حرمت نگه داشتن، بچه‌ها هم یاد میگیرن که این کارو بکنن.
بله بله
دیگه
میخوندن که ببین من خندم میگیره، زندگی من زیر دست شهروند هاست. آقا پیمان دادگاه چی شد؟ یعنی بعد عرض کنم که قانون فقط یک رنگی قانون زندگیم رفتن به مسیر عشق نگفتن. از رش فائزه خانم. فائزه خانم خیلی اتفاقی پیام شما زیر هم قرار گرفته ها، وگرنه اینجوری نیست.
دیگه گفتن که قانون من این هستش که از 6 صبح تا 2 نیمه شب برای رسیدن به هدف هام کار بکنم. اینم قانون خوبی، آدم یه سری هدف برای خودش تعیین میکنه و تا رسیدن به اونها سخت کار میکنه برای اینکه بتونه بهشون برسه.
شما چه قانونی دوست داری برای خودت تو زندگی وضع بکنی؟ 30881.
در این شب سر بیدارم و بس دل تنگ تو هم در گیر قفس، با هر چه صدا با هر چه نفس فریاد از تو. تو با من هم سفر بودی، کنارت زندگی کردم، تو از من بی خبر بودی.
خب عرض کنم که اول پیامک حسین خان بهروزی رو از رونیز فارس بخونم که گفتن راننده نیسان آبی بیرون شهری هم تک و تنها کرمان سرما جلوی ماشین نشستم 5 روزه، منتظرم یه بار بهم بخوره برگردم خونه. دلخوشیم هم اینه که از ساعت 12 شب برنامه شما رو بشنم، به امید اینکه پیامکمو بخونید. اینم از پیامک شما، ان‌شاءالله که برقرار باشید. اما توی این محله اینجا شب نیست ما، هر کسی و هر کدوم از همکارا و دوستای بزرگوار ما تو کسب و کار خودش استادی واسه خودش و سعی میکنه که اون کسب و کار خودش رو به نحو احسن در واقع ارائه بده و مشتریاشو جلب کنه دیگه. اکبر آقای دسترنج هم یه آژانس مسافرتی داره گوشه و کنار کشورمون رو خیلی خوب میشناسه.
تور لیدره.
آره خیلی خوب میشناسه و سعی میکنه کامل راجبش توضیح بده و به قول معروف یه گروهی رو یه تیمی رو جمع جور بکنه و ببره برای ایران گردی. بریم ببینیم اکبرخان دسترنج این بار میخواد بچه محلهای ما رو کجا ببره.
دهم تیر ماه سال 1396 شهر تاریخی یزد پس از موافقت کمیته میراث جهانی یونسکو عنوان 22مین میراث جهانی کشور را به خود اختصاص داد. همین عنوان خود بیانگر قدمت تاریخی و هنری عظیم این شهر در پرتو وجود بناها و آثار منحصر به فردی است که این شهر را به عنوان نخستین شهر خشتی جهان و دومین شهر تاریخی دنیا بعد از ونیز ایتالیا معرفی می کند. در این میان ارگی تماشایی بازمانده از دل تاریخ در مجاورت جاده یزد کرمان قرار دارد که خود گواهی صادق بر تمدن و فرهنگ والای این دیار کهن است. قلعه سریزد از بزرگترین و زیباترین قلعه های دفاعی در کویر مرکزی ایران است که در روستای سریزد از توابع شهرستان مهریز استان یزد واقع شده و مربوط به دوره ساسانیان است. نکته جالب در مورد این قلعه آن است که چندان کاربری نظامی نداشته و بیشتر در حکم گاوصندوقی برای اموال مردم در برابر هجوم دشمنان به شمار می رفت و از آن به عنوان ذخیره‌سازی غلات و مواد غذایی استفاده می کردن.
چیزی که برای سریزد مشخصه اینه که این منطقه در یک شاهراه مواصلاتی قرار گرفته. دلیل وجود کاروانسراهای متعددی که در این منطقه قرار گرفته و در طول مسیر یک پیوند مواصلاتی رو برقرار کرده نشون میده این منطقه در دوره باستانی در یک مسیر عبوری مهم ایران قرار گرفته، مسیر شمال به جنوب و مسیر شرق به غرب ایران. ما وقتی که در تاریخ بررسی میکنیم به شهری میخوریم که ابن هوقل برای اولین بار به اون اشاره میکنه و اون منطقه فرافر هست. وقتی نقشه های باستانی رو بررسی میکنیم حدود منطقه فرافر تقریبا همین منطقه‌ای است که الان سریزد وجود داره و همین واژه سریزد که ابتدای شروع شهر یزد هست و شاید شهر قدیمه یزد اینجا بوده باشه این رو پایدارتر می‌کنه.
علاوه بر غلات، روستاییان در مواقع هجوم و غارت، پول، طلا و زیورالات خود را هم در این قلعه نگهداری می‌کردند. در داخل قلعه، اتاق‌ها و حجره‌های فراوانی وجود داشت که هر کدام دارای درب و کلید مجزا بود و مردم از آن برای نگهداری و ذخیره‌سازی اشیای گرانبها نظیر طلا، جواهرات و حتی غلات استفاده می‌کردند. به همین دلیل است که این قلعه را کهن‌ترین و بزرگترین صندوق امانات بانکی ایران و جهان می دانند.
قلب بالا حالا دی او قلب بالا خیلی قدیبه بلو قدیبه 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 بلا قدیب که گردم برگزن توش از ما جو برگزن توش یا پور بیوردن ایتو خواهیم بکردن و پول لوکله بوده.
با وجود گذشت قرن‌های متمادی این قلعه کماکان بخش قابل توجهی از زیبایی و عظمت خود را حفظ کرده است. همین امر باعث شده تا مسئولین وقت این اثر را در تاریخ 27 خرداد 1354 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت برسانند. قلعه زیبای سریزد بیش از 8000 متر مربع مساحت دارد. هسته اولیه آن مربوط به دوران ساسانی است و در دوره صفویه در سه طبقه مرمت و بازسازی شده است. معماری ویژه قلعه آن را در ردیف قلعه‌های با ارزش ایران قرار داده، به طوری که صاحب نظران آن را از نظر جلوه‌های معماری حتی جالب‌تر از ارگ بم می‌دانند. در معماری قلعه تزییناتی نظیر کادربندی و شومینه‌سازی دیده می‌شود. در دو طرف راهروها حجره‌هایی قرار گرفتند که تعدادشان در مجموع به 468 عدد می‌رسد. نقشه قلعه تاریخی سیزده به شکل مستطیل است که بر اساس سبک معماری دوره ساسانی ساخته شده. در واقع نقشه آن شامل دروازه تاشو ورودی، دیوارهای خشتی، دژ دولایه، شش برج کوچک دفاعی، راهروها، تاقهای ضربی، خانه‌ها، اتاق‌ها و پستوها است. طبیعی است که برای تامین امنیت کهن‌ترین صندوق امانات جهان، تمهیدات امنیتی ویژه‌ای اندیشیده باشند. چند لایه دفاعی برای امنیت این قلعه در نظر گرفته شده بود. نخستان که اطراف این بنا را خندقی به عرض تقریبی 6 متر و عمق بین 3 تا 4 متر محصور کرده که اولین لایه دفاعی قلعه به شمار می آید. ساختمان قلعه هم دارای دو حصار متحد المرکز تو در تو با برج و باروهای بلند و تسخیر ناپذیر است. حصار بیرونی با ارتفاع 6 متر شامل 3 برج مدور و 1 برج مکعب شکل و حصار داخلی با ارتفاع 9 متر شامل 6 برج مدور است. این قلعه در فاصله 5 کیلومتری شمال جاده یزد کرمان و در پهنه کشتخان مجاور روستای سریزد قرار دارد. این روستا در حال حاضر از توابع دهستان خورمیز از بخش مرکزی مهریز است و 40 کیلومتر از شهر یزد فاصله دارد.
خب 1:16 قوانینتون داره برای ما ارسال میشه.
موضوعمون هم این بود دیگه، قانون برای زندگیتون بنویسید، یه قانون به ما بگید و حالا بگید که از کیم راهنمایی میگیرید. 3881 پیامک‌های شما رو میخواییم بخوانیم. عرض کنم خدمت شما که اسماعیل صالحی از بجنورد گفته با سلام خدمت شما و هموطنهای عزیزم. دم شما گرم این که بگید سلام به همه هموطنهای عزیزم. گفتم قانون احترام به والدین و بزرگترها، بزرگتر از خودمون رو باید بذاریم، چون داره کلن از یاد میره احترام گذاشتن. راست میگن تو رو خدا. اتفاقا الانم هم با پیمان و هم با سیروس صحبت همین حفظ حرمت و احترام گذاشتن و اینها بود. راست میگه اسماعیل خان صالحی، این قانون بسیار خوبیه. منم سعی میکنم با این که حتما اینو همیشه رعایت کردم بازم رعایت بکنم. یه خاطره من بگم سری کوتا. این پدر من زنگ زد، بعد آروینم داشت گوش میداد پسرم، بابام هر چی میگفت من داشتم میگفتم بله بله چشم چشم چشم. گوشی که قطع کردم آروین گفت بابا تو چرا همش میگی چشم؟ گفتم یعنی چی پسرم؟ گفت خب تو که خودت بزرگی، خودت بابایی، الان این موردم که حرف تو میگفتی حرف تو درست بود که اون گفتم که ببین بزرگتره، همیشه باید احترام بگذاری و حرفشو بذاری. به نظرم هیچ وقت از یاد آروین نمیره این که من مثلا به بابام اونجوری گفتم چش چش حرف شما درسته
دیگه به تو میگیش.
آره این قانون.
این امین بود یه لقمان که به بچه‌هاشون ادب یاد میدادن غیر مستقیم دیگه. یه امین یه لقمان.
نه غیر مستقیم هم نبود دیگه. من اعتراف میکنم هنوز که هنوزه اگه پدر من هرچی بگه، بزرگتر هرچی بگه، حتما
چشم.
آره چشم حتما باید گفته بشه و اجرا بشه.
آقا سیروز چی بریم؟ چشم چشم.
سلام علیکی هستم از تهران. اگه بخوام یه قانونی بنویسم برای زندگیم حتما از بزرگترها، مثلا پدر مادر و کسایی که تجربه کافی تو زندگی دارن حتما استفاده میکنم، چون چیزی که اونا میدونن به قول یارو گفتنی تو خشت خام میبینن، ما جوانو تو آینه هم نمیبینیم.
من اگه بخوام برای زندگیم یه قانونی رو بنویسم، اولا چیزهایی که در مورد قانون نوشته شده از اونا کمک میگیرم، مطالعه میکنم و سپس از کسانی که واقعا قانونمندن، قانونمدارن و توی برنامه ریزی زندگی و توی قانون نوشتن و قانون اجرا کردن به من کمک میکنن. من پری اصلانی هستم از استان خراسان، شهرستان اسفراین، روستای چاربرد. شبتون نورانی، خدا نگه.
با سلام به برنامه اینجا شب نیست، وقت زیباتون بخیر باشه. مگه میخوام یه قانون برای زندگیم بنویسم، از فردی که واقعا کمک میگیرم مادرم هستش، چون مادرم تمام تجربیات زندگی رو داره و میتونه بهترین قانون رو برای من بنویسه و به من کمک کنه. خیلی ممنون. مریم بهشتی هستم از نجف آباد، خدا نگه.
مثلا من اگر بخوام یه قانون بنویسم برای زندگیم، اول از پیران و با تجربه ها کمک میگیرم، دوم از اونایی که به نوعی گرفتار شدن، یک نکاتی رو اونا الان بلدن که شاید ما یک آدم عادی بلد نباشیم، میرم از اونا کمک میگیرم تا هم از تجربیات دیگرون استفاده کرده باشم، هم از اشتباهات دیگرون درس گرفته باشم. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
سلام، شبتون بخیر. من برای نوشتن قانون زندگیم از بزرگترها کمک میگیرم، چون تجربه اونا بهترین درس زندگی و خیلی ارزشمند و گرانبهاست. ممنون. سمیرا از واحدان، خدا نگهدار.
برو اینو برو.
نه این شما برو که بالاخره از دور دستی بر آتش تبابت پزشکی داری.
آقا تبابت رو بگم، دیروز بگم خیلی دیگه رو من حساب کردن. فرشید هستم از کرمانشاه، 53 ساله. 40 ساله که هیچ وقت مابین غذا هیچ نوشیدنی نمیخورم و فقط آخر غذا میخورم. این قانون رو 40 ساله که رعایت کنم. حالا البته آخر غذا هم میگن اگه بخوای خیلی اصولی باشه قانونه، میگن بعد نیم ساعت بگذره. آره، ولی همین که بین غذا نمیخورید خیلی خوبه. آقا ما دیروز رفتیم یه بخیه کوچولو بعد میزدیم، حالا بنا به دلایلی بعد دوستان نمیدونم، حالا مثلا ما مجری برنامه طبیب هستیم که دیگه مثلا روین تن نیستیم، که دکتر به ما گفتش که آقا طاقتشو داری؟ گفتم میخوام چیکار کنم؟ گفتم میخوام دو تا دوخت بزنم. گفتم دوخت به پوست اصولا میزه؟ گفت بله بله، به عضله میخوایم بزنیم احتمال. گفتم که خب پس اونا یه دقیقه تعامل کنی. گفتم آقا من نمیخوام بدوزی، من رسم چیه؟ تو رسم که خب اینه که بی‌حسی، ولی خب تو که دیگه ماشاءالله. گفتم من چی ماشاءالله؟ من چی ماشاءالله؟
ماشاءالله تعریف اجرا میکنی دیگه.
گفتم آقا نه تو رو خدا، گو یه لحظه من تست بکنم ببین درد داره. یه سوزن انسولین رو کرد، گفت آی، گفتش که نه سوسولی. گفتم آقا سوسول چیه؟ شما اگه نباید من این وقت بخیه بزنی، کی تو دنیا بدون بیهوشی؟ گو نه خب بعضی ها هستن. گفتم اینی بعضی هستن بدون بیهوشی میگم بزن
بیهوشی نه
بیهسی. هیچی خلاصه بیهسی رو زد و یه دوتا دوخت خوشگل زد و جات خالی کوک زد. خدا. ما الان یه دو کوکه ایم الان.
از این نخای جذبم بوده دیگه.
نه نه با برم بکشم دیگه.
یه سری هم از اونجا میپرسن ازت طاقتش داری بکشن یا
نه؟ الان چیزی نداره، چون قبلی رو رفتم کشیدم مشکلی نبود.
خب خدا بشکر. اما پیامکای دیگه، رضا از فسا گفته که به نظرم اگه هر کسی توی زندگیش و هر کاری که میخواد انجام بده خدا رو در نظر بگیره و وجدان رو، همه قانون‌ها تو مسیر درستش اجرا میشه. خب راست میگن دیگه، یعنی بهترین قانون این هستش که بدونیم خدا همیشه حاضر و ناظره.
بله.
به کجای پیامک دقیقا خندیدی؟
به این پیامکی که جلوت باز کردم.
میدونم به اسم خندیدی یعنی؟
نه تو خودشو من نخوندی؟
نه من نخوندم پیامک.
نه میدونم.
نه برای شنونده ها نخوندم.
شنونده ها نخوندم. نمیخوام آقا تو خماری بزنی.
تعلیق ایجاد نمیکنی.
آره. پیمان جان رفیق قدیمی.
مجید اومد تو استودیو، سلام مجید.
به ما کم لطفی میکنی. اشکالی نداره. پیام منو نمیخونی. چرا؟ قاسم زنگی روستای بیجی کلا بابل استان مازندران. آقا قاسم بابا نوکرتم هستم من. شما برنامه تولیدی بود که 3-4 بارم بابا زنگ زدی که ما جواب شما دادیم.
اتفاقا 4-5 تا پیامک داشتیم که پیمان قاسم خان دوباره بهتون زنگ زده یا نه.
زنگ زد. آره یا با زنگ زد، آقا ما یه سوالی از شما. آقا دوباره میدونی من بگو که این برنامه زنده هستش یا چیزه؟ گفتم نه تولیدیه. باشه خدافظ.
خب خیلی مختصر و مفید. اما راجع محلمون باهاتون صحبت کردیم دیگه. تو محله ما یک بخش کاملا فرهنگی وجود داره به اسم کتابخونه، که جمع میشیم اونجا یه کتاب خوب بهمون معرفی میشه، احتمالاً بخشایشون رو هم خواهیم شنید و خلاصه یه کتاب خوب حداقل تو این بخش میتونه بهمون معرفی بشه. بریم بخش کتابخونه محله اینجا شب نیست.
فرمایید.
سلام، نویسنده شدن یک کارگردان تا حدی کنجکاوی برانگیزه. کتابی که امشب بهتون معرفی میشه به قلم یکی از کارگردانهای به ناممون هست.
منت خدای را عز و جل که تا
نگاه کرد تل سکوت بود.
از میان سپاه ایران فریادی بلند شد که ما همه
در بسیاری از کشف‌های مهم اخترشناسی
حریفی که از وی نیازرد کس.
من هیچ غمی نداشتم که خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشد. کتاب خواندن عمر دوباره.
یک بار عمر کردن کافی نیست.
شهرداری کارش را کرده، یعنی فرهنگ سرا ساخته، سالن سینما و تئاتر ساخته، ولی دولت نمیداند و بلد نیست چگونه از آنها بهره ببرد. و همین آتش را انداخت به جانم. تا صبح به خودم میپیچیدم و از این دنده به آن دنده غلط میزدم. توی هر صنف و دسته از سرشیر فکری جامعه، یعنی طبقه روشنفکرش، نویسندگان و شعرا بگیرید تا نقاش و فیلمساز و عکاسش و چه و چه طلاکار و کندکار و کفاش و عطارش، هیچ یک چشم دیدن رقیب و همکار و همفکر و همرشته خود را ندارند. بازیگران به خصوص نسبت به همدیگر خیلی حسودند، چون آنها فطرتاً خودشیفتند. بخش‌هایی را که شنیدید بخش‌هایی از کتاب به خاطر یک فیلم بلند لعنتی نوشته داریوش مهرجویی بود. این داستان توسط نشر قطره چاپ شده و الان که ما راجبش صحبت می‌کنیم چاپ هشتم رو هم پشت سر گذاشته. داریوش مهرجویی در این داستان به شدت به خودش پرداخته و دنیا رو از دریچه دید خودش نقل کرده. داستان متن روونی داره، گاهی توصیفاتش بیش از حد به فضای شهری میپردازه، اما از سوژه داستان فاصله نمیگیره. ما تقریبا در تمام طول داستان با سلیم همراه هستیم و اونقدر به سوژه نزدیک میشیم که در تمام مراحل زندگی او، هم از تلاشش برای جلب نظر یک تهیه کننده برای تهیه فیلمش و زندگی شخصیش، اقتصادیش، نگاهش به معماری شهری، نگاهش به مسائل فلسفی که تقریبا همه ایرانی‌های کوچولو درش صاحب دیدگاهن، تمام مراحل زندگی او و تغییرات زندگی او برای اینکه تبدیل به یک کارگردان بشه، چیزهایی رو که به دست نمیاره و چیزهایی رو که از دست میده، ما در تمام این مراحل با او همراه هستیم. داریوش مهرجویی جایی توضیح میده در رابطه با اینکه چرا او که فیلم سازه و فیلمنامه نویسه چرا به داستان روی آورده. میگه که از بزرگی شنیده بوده که نوشتن عین اعتراف کردن پیش کشیشه. داستان رو که میخونید متوجه میشید که درست گفته و صادق بوده، برای اینکه لحظاتی از داستان رو با شما شریک میشه به عنوان شخصیت یک فیلمساز جوان که فقط کسی میتونه این لحظات رو روایت کنه که از سر گذرونده باشدش. داستان رو بخونید که داستان خواندنیه.
بله دیگه کم کم به لحظات پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم. آقای کیوانی از سیبری ایران اردبیل گفته اینجا انقدر انقدر اینجا برف اومده که انگار کل شهر مثل یک کیک خامه‌ای شده، هر کی میبینی یا داره ماشین هول میده یا ماشین خودش رو داره هول میده. مراقب باشید. پیمان اول برنامه از تعطیلی مدارس و ادارات تو اردبیل هم گفت دیگه، ان شاءالله که این برف همه جا بیاد و بارش رحمت الهی باشه. ممنون که همراه ما بودید. بعد از مدت‌ها دوباره زنده اینجا بودیم کنار پیمان و سیروس و مصطفی قهرودیان صدا بردار خوبمون و مرتضی نوذری هماهنگی. کلی از معاشرت با شما لذت بردیم. ان‌شاءالله که هر قانونی تو زندگی می‌گذارید خیر و برکتش برای خودتون و همه اعضای خانواده‌تون باشه، جاری و ساری تا ابد، و بهترین‌ها همیشه قسمتتون بشه. از من امین قاسمی فر با با آرزوی بهترین ها برای همه شما خداحافظ.
همین جو ممنونم ازت.
سلامت.
طبق رسم همیشگیمون چند بیتی شعر میخونم و بعد یه کار خوشگلی که سیروس رجبی عزیز آماده کرده، این بار با صدای عرفان طهماسبی. از حضور شما هم من مرخص میشم، ولی شعرمونو ترانمونو بشنوید.